داستان رو با نام کمین در کمین بشنوید. عباس از جا بلند شد و گفت: چشم، هر چی شما بگین. محمد ابراهیم دستش رو رو شونه او گذاشت و گفت: ما هیچی از دشمن کم نداریم عباس. نباید اجازه میدادیم به راحتی 11 نفر از بچه های ما رو اسیر کنن. عباس سرش رو پایین انداخت و گفت: من تلاش میکنم. انشالله که با دست پر پر میگردیم. عباس اینو گفت و از سنگر فرماندهی بیرون اومد. یه دفعه چشمش به حسین افتاد. حسین که منتظرش بود، با دیدن عباس جلو اومد و پرسید: بالاخره کجا باید عملیات کنی؟ عباس عرق پشت گردنشو با چفیش گرفت و گفت: حاجمت نظرش اینه که رو پاسگاه رشیدیه عمل کنیم. اما من نظرم اینه که رو تپه های 85 بهتره. دلیلشم گفتم و حاجی قبول کرد. حسین پشت گوششو خاروند و به فکر فرو رفت. عباس پرسید: به چی فکر میکنی حسین؟ حسین به افق نگاه کرد و گفت: هیچی. فقط باید خیلی دقت کنیم تا نتیجه معکوس نگیریم. عباس لبخندی زد و بازوی حسین رو گرفت و کشید و گفت: توکل به خدا. یه نقشه پرملات تو سرمه که اگه همت کنیم نتیجه خوبی میگیریم. عباس اینو گفت و به راه افتاد. حسینم به دنبالش رفت. صبح بود و هوا گرگ و میش که به راه افتادند. راه طولانی نبود. وقتی رسیدن، عباس تپ ماهورهای به هم پیوسته رو نشون داد و گفت: عراقی‌ها هر روز صبح حدود 20 نفر رو تپه های 85 میارن و شب بر می کردن. حسین به چند ستاره که تو زمینه آبی کمرنگ آسمون سوسو می زد نگاه کرد و با لبخند گفت: عجب اطلاعات دقیقی داری عباس. عباس دوربین رو چشمش گذاشت و گفت: از اینجا به بعد و محض احتیاط باید سینه خیز بریم. وقتی به دامنه تپه رسیدن، عرق از سر و صورتشون چکه می کرد. حسین خیره خیره به اطراف نگاه می کرد. عباس رد نگاه اونو گرفت و گفت: نگران نباش. عراقی ها هیچ وقت تو روز روشن منتظر ما نیستن. حسین سرشو بالا آورد و در حالی که نفس نفس می زد گفت: چرا نگران باشم؟ تا تو رو دارم جنازم زمین نمیمونه. هر دو خندیدن. عباس با سرنیزه چند خط رو خاک کشید و گفت: این نقطه باید نقطه تسلیم عراقی ها باشه. حسین خندید و گفت: یعنی قتلگاه ها؟ عباس حرف اونو نشنیده گرفت و ادامه داد: این دو منطقه برای ریختن آتیش رو سر اونا خوبه. اینجا و اینجا. مهمتر از هر جا این نقطه است. یعنی محلی که نیروهای ما وارد میشن تا اسیر بگیرن. حسین ابرو بالا انداخت و گفت: اگه بیشتر از کوپونشون خواستن مقاومت کنن چی؟ منتظر جواب عباس نشد و لوله سرد سلاحشو لمس کرد و ادامه داد: در این صورت راه جهنم بازه. عباس دوباره دوربین رو چشمش گذاشت و در همون حال انگشتشو رو به تپه ها نشونه گرفت و گفت اینجا یه راه باریکی است که اونا میتونن برگردن. حسین فکر کرد اگه نقشه فرمانده اطلاعات عملی بشه ضربه بزرگی به دشمن وارد میشه. دو روز بعد همه آماده بودند تا به منطقه عملیاتی برند. نیروها به سه دسته تقسیم شده بودند. عباس برای آخرین بار هدف از حمله رو به نیروها گوش زد کرد و گفت برادرا، از این ساعت به بعد ما به امید پیروزی قدم بر می داریم. بزرگترین هدف ما هم از این عملیات گرفتن اسیر از دشمنه تا روحیه اونا رو متزلزل کنیم. نیروها به راه افتادن و ساعتی بعد تو منطقه تحت نفوذ دشمن بودن. عباس گفت عراقی ها فکر نمی کنن کسی جرأت نزدیک شدن به تپه رو داشته باشه. البته حق دارن. ما هم حق داریم چون فکر می کنیم خیلی خوش خیالن. فرمان عملیات خیلی زود صادر شد. با شلیک اولین گلوله عباس از دیدگاه به موقعیت دشمن نگاه کرد. بیسیمچی با عجله گوشی رو به عباس داد و گفت برادر حسینه. عباس گوشی رو برداشت و گفت خودم هستم، به گوشم. حسین گفت
عباس، هیچ فکر کردی اگه نیروی کمکی به عراقی‌ها برسه همه اینجا قتل عام میشیم؟
عباس در حالی که به جابجا شدن سربازای عراقی نگاه میکرد گفت
نگران نباش جوون مرد، عراقی‌ها 2 کیلومتر از خط پدافندشون دورن و نیروهاشون نمیتونن به موقع عمل کنن. تو با بچه های خودت حمله کن، مطمئن باش نتیجه خوبی میگیری.
حسین یا علی گفت و فرمان حمله صادر کرد. با حمله دسته اول به فرماندهی حسین، عراقی‌ها به وحشت افتادند. عباس گفت
دسته دوم فعلا وارد عمل نشه تا ترس و وحشت رو تو دلشون طولانی کنی.
عراقی‌ها لحظه‌ای دست از تیراندازی بر نمی‌داشتند. عباس دکمه زمان سنج و فشار داد و به صفحه اون خیره شد و مشغول شمردن شد. به 15 که رسید مطمئن شد حالا دیگه حسین و نیروهاش دشمن رو از عقب غافلگیر کردن. افسر عراقی وقتی سردی خنجر رو رو شاه رگش احساس کرد زانو زد و اسلحه‌اش رو زمین انداخت. فکر نمی‌کرد کمین اونا تو کمین افتاده باشه. وقتی صدای تیراندازی کمتر شد، عباس از دیدگاه پایین اومد و رو به نیروهاش گفت:
همه می‌دونین دسته ما چه مسئولیتی داره؟
یکی از نیروها گفت:
بله آجی، فقط گرفتن اسیر.
نیروهای تحت فرماندهی عباس به سرعت آماده شدن و به راه افتادن. دوباره وزوز گلوله ها شنیده شد. عباس با صدای بلند گفت
ما اسیر میخواییم، همین.
عده سربازای دشمن دست از مقاومت بر نمی داشتن. حلقه محاصره لحظه به لحظه تنگتر می شد. هیچ راه فراری برای اونایی که باید اسیر می شدن وجود نداشت. وقتی دستا به نشونه تسلیم بالای سر برده شد، حسین خودشو رسوند و گفت
خدا رو شکر که موفق شدیم. حالا میریم دوش آب سرد میگیریم و به رستوران گوشت کوبیده شب مونده سفارش میدیم.
عباس دست اونو گرفت و گفت
کجا؟ چرا ناشیبازی در میاری؟
حسین با تعجب نگاش کرد و گفت
ما که دیگه اینجا کاری نداریم. الحمدلله به جای 11 تا اسیر 13 نفر گرفتیم.
عباس دستی به موهای خاکی حسین کشید و با لبخند گفت: گوش کن، هنوز کار ما تموم نشده. خیلی زود بچه ها رو بفرست داخل سنگراب و بگو آماده باشن. فقط تأکید کن جلوی چشم آفتابی نشن. حسین گفت: اما این جزء برنامه نبود. حسین وقتی نگاه خشمگین عباس رو دید سرشو پایین انداخت و گفت: بله بله بله، اول سماجت، بعدش اطاعت. هیچ کس نمیتونست حدس بزنه چرا باید تو سنگرها بمونن و آماده باشن. عباس دوباره به دیدگاه رفت. انتظار رزمنده ها زیاد طولانی نشد. یه دفعه صدای رگبار گلوله همه جا پیچید. حسین با تعجب نگاه کرد و گفت: دشمن پاتک کرده، اگه رفته بودیم از پشت غافلگیر می شدیم. با فرمان عباس نیروها دوباره وارد میدون شدن و دشمن رو زیر رگبار گرفتن. عراقی ها که دوباره غافلگیر شده بودن به عقب برگشتن. حسین رو زانوش زد و گفت: احسن حاج عباس، گل کاشتی. چند نفری از نیروهای دشمن که خیلی جلو اومده بودن تو حلقه محاصره گیر کردن و بی مقاومت تسلیم شدن. حسین به راه باریک نگاه کرد و گفت: طبق پیشبینی حاج عباس بقیه فلنگو بستن. عباس گفت: این قسمت عملیات بود که تو نگرانش بودی. حسین گفت: کار درست عباس، اسیرتم. هنوز ظهر نشده بود که نیروها به موقعیت برگشتن. حاج محمد ابراهیم همت ایستاده بود و نگاهشون میکرد. بغض گلوشو گرفته بود و نمیتونست حرف بزنه، اما صورتش پر از شادی بود. وقتی دهن باز کرد، حرفاش از میون بغض و عشق شنیده شد. کمرم شکسته بود. گل کاشتیم. اجرتون با امام حسین. بعد انگار که دنبال کسی میگرده، به صف بسیجیا نگاه کرد و با صدای بلند گفت: پس این شیرمرد کجاست؟ همه به پشت سرشون نگاه کردند و تو آخرین ردیف عباس رو دیدن که با تواضع سرشو پایین انداخته بود. خوبان، اولین داستان کوتاه رو با نام کمین در کمین شنیدید. حالا لطفاً دومین داستان رو با نام رمز شجاعت بشنوید. این داستان بر اساس زندگی سردار شهید حاج محمد ابراهیم همت تهیه شده. بیسیمچی گوشی بیسیمو به دست حاج همت داد و گفت: حاجی، با شما کار دارم. حاج همت گوشی رو گرفت و گفت: همت به گوشم. تو همین لحظه خمپاره ی زوزه کشون اومد و بازم بیسیمچی ترسید. صدای زوزه دلخراش خمپاره بازم دل او رو توریخت. خمپاره کمی دورتر منفجر شد. صدای مهیب انفجار پرده های گوش بیسیمچی رو لرزوند و زمین از موج انفجار مثل گهواره لرزید. غباری غلیظ همراه با ترکشای داغ به طرف حاج همت و بیسیمچی پاشید. همه اینا تو یه چشم بر هم زدن اتفاق افتاد. حاج همت بدون اینکه از جاش تکون بخوره با لبخند به بیسیمچی نگاه کرد و به صحبتش ادامه داد. بیسیمچی خودشو سفت به زمین چسبونده و با دو دست گوشاشو گرفته بود. وقتی گرد و غبار خوابید به یاد حاج همت افتاد و از جا بلند شد. وقتی حاج همت چشم در چشم او دوخت، از خجالت سرشو پایین انداخت و تو فکر فرو رفت. اون به ترس و دلهوره خودش فکر میکرد و به شجاعت حاج همت. بیسیمچی خیلی سعی کرد ترس رو از خودش دور کنه، اما نتونست. وقتی صدای سوت دلخراش خمپاره شنیده میشه، انگار که بدنش از دستش خارج میشه، زانوهاش خود به خود شل میشن و قلبش به تپش میفته و بدنش نقش زمین میشه. بیسیمچی خیلی با خودش کلنجار رفته تا بر ترسش غلبه کنه، اما هیچ وقت موفق نشده. یه بار دل به تاریکی بیابون سپرد تا ترس رو برای همیشه تو خودش سرکوب کنه. تو بیابون حاج همت رو دید که تو خلوت و تاریکی به نماز ایستاده. وحشت تنهایی وحشت کمی نبود. اون از حاج همت گذشت و این وحشت و تنهایی رو اونقدر تحمل کرد تا صبح شد. اما بازم ترسش نریخت. بالاخره تصمیم گرفت موضوع و با حاج همت در میون بذاره. ولی هر بار که میخواست لب باز کنه، شرم و خجالت مانع از این کار میشد. اون که حالا دیگه از این وضع خسته شده، دلو به دریا میزنه و مطلبی رو که باید مدتها پیش میپرسید، حالا میپرسه. حاجی، یه سوالیه که مدت هاست ذهنم رو مشغول کرده، اما راستش روم نمیشه بپرسم، اما دیگه طاقت ندارم. میخوام بدونم من چرا میترسم و شما نمیترسی. راستش خیلی تلاش میکنم که نترسم، اما به خدا دست خودم نیست. مگه آدم میتونه جلوی قلبش رو بگیره که تون تون نزنه؟ مگه میتونه به رنگ صورتش بگه زرد نشو؟ اصلا من بی اختیار رو زمین دراز میکشم. دست خودم نیست. قبل از اینکه حرفای بیسیمچی تمام بشه، حاج همت که انگار از مدتها قبل منتظر چنین فرصتی بوده، دست میذاره روشونه اونو با لبخند و مهربانی میگه منم یه روز مثل تو بودم. ذهن منم یه روز پر بود از این سوالا. اما بالاخره امام جواب همه سوالامو داد. بیسیمچی میگه امام جواب سوالای شما رو داد؟ حاج همت میگه بله، امام خمینی. اوایل انقلاب بود. هنوز جنگ شروع نشده بود. یه روز با چند تا از جوانای شهرمون رفتیم جماران و گفتیم که میخواییم امامو ببینیم. گفتن الان نزدیک ظهره و امام ملاقات ندارن. خیلی التماس کردیم. گفتیم از راه دور اومدیم. اونقدر اصرار کردیم تا راهمون دادن. عده‌مون کم بود. دور تا دور امام نشسته بودیم و به نصیحتاش گوش میکردیم که یه دفعه ضربه محکمی به پنجره خورد و یکی از شیشه های اتاق شکست. از این صدا همه از جا پریدن به جز امام. ایشون در همون حال که صحبت میکردن آروم سرشونو برگردوندن و به پنجره نگاه کردن. هنوز صحبتشون تموم نشده بود که صدای اذان بلند شد. امام تا صدای اذانو شنیدن یه دفعه و سلام گفتن و از جا بلند شدن. همون جا بود که فهمیدم آدما همشون میترسن. چون اون روز در حقیقت همه ما ترسیده بودیم. هم امام ترسیده بود و هم ما. امام از دیر شدن وقت نماز می ترسید و ما از صدای شکستن شیشه. اون بزرگوار از خدا می ترسید و ما از غیر خدا. اونجا بود که فهمیدم هر کس واقعا از خدا بترسه دیگه از غیر خدا نمی ترسه و هر کس از غیر خدا بترسه از خدا نمی ترسه. بیسیمچی که با اشتیاق به حرفای حاج همت گوش می کرد با خودش گفت حاج همت موقع نماز طوری زانو می زنه و گریه می کنه که هر لحظه می خواد از ترس جون بده. اما موقع انفجار مهیب ترین بمبا خم به ابرو نمیاره. آره، رمز شجاعت حاج همت خدا ترسی و تقواشه. بیسیمچی با این فکر آرزو کرد اونم بتونه مثل حاج همت خدا ترس بشه و جز از خدا از هیچی نترسه.
tebyan.net gencine-i sauti